بسم الله الرحمن الرحيم. ليس الجهل المركب من العلم يزعم بعضهم دخول الجهل المركب بالعلم فيجعله من أقسامه، نظرا إلى أنه يتزمن الاعتقاد والجزم وإن خالف الواقع. ولكننا إذا دققنا تعريف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب تاخ. عرض می شود که فرمودن جهل در یک تقسیم دو قسم میشه: جهل بسیط و جهل مرکب. جهل مرکب عبارت شد از این که یجهل الانسان به شیء و یجهل به جهله. انسان به یک حقیقتی جاهله، از واقع و نفس الامر بیگانه است، بی اطلاع هست، ولی نسبت به این جهل خودش به واقع هم جاهل هست، توجه ندارد، التفات ندارد، نمیداند که نمیداند، بلکه تصورش اینه، پندارش این است که واقع رو میداند، از واقع مطلع است. این رو میگن جهل مرکب. و وجه تسمیهش هم این بود که اینجا جهل در حقیقت، این جهل مرکب از دو جهله، جهلن در جهل است، یکی جهل به واقع هست، یکی جهل به جهل خودش هست. این صفت نفسانیه بهش میگن جهل مرکب، که اقبه الجهلین و احجن الجهلین همین شد. حالا یک بحث کوتاهی در رابطه با همین جهل مرکب داریم. اون بحث اینه: سوال، آیا جهل مرکب از اقسام جهل است یا از اقسام علم است؟ دانشمندان علم اصول در کتابهای اصولیشون ملاحظه فرمودید یا خواهید فرمود که اونجا میگن العلم حجتون به نفسهی و به ذاته، القطع حجتون به ذاته. اونها منظورشون از علم و قطع عبارت است از مطلق الاعتقاد الجازم، مطلق اعتقاد جزمی و قطعی و صد درصدی به یک امر، سواء طابق الواقع ام لم یطابق. اونها معنای ام اراده می کنن. و از خود مرحوم مظفر در مقدمات مباحث حجت در اصول فقه، مقدمه هفتم ظاهرن، پاورقی دارن، اونجا به این نکته اشاره کردن که قطع اعم از مطابق واقع و مخالف واقع. اصل قطع ملاک یقین آمد، قطع آمد، اعتقاد جزمی آمد، عقلن حجت طریق است به سوی واقع و باید ازش مطابقت بشه. طبق این اصطلاح و این بیان جهل مرکب میشد قسمی از اقسام علم، قسمی از اقسام قطع، چون قطع شده مطلق الاعتقاد الجازم طابق الواقع که اسمش یقین است، ام لم یطابق که اسمش همون جهل مرکبه. من قاطع هستم، اعتقاد جازم دارم، ولی این اعتقاد من مطابق واقع نیست، مصادف با واقع نیست. این یه اصطلاح. اما میاییم در بین منطقیین. مشهور منطقیین، بلکه ادعای اجماع شده از قول بعض مناطق منطقیین، که جهل مرکب از اقسام علم است، اون هم علم تصدیقی، چون اعتقاد درش، علم تصدیقی، علم تصدیقی را اونها تقسیم میکنن به اقسامی: یقین، ظن، تقلید، جهل مرکب. چهار قسم میکنن: یقین، ظن، تقلید، جهل مرکب. در حاشیه ملا عبدالله صفحه 21 از اون کتاب‌های قدیمی، در حاشیه یا حاشیه یکی از محشین محمد علی اونجا گفته است که بل اجماع جهل مرکب از اقسام علم است، علم تصدیقی. خود مرحوم ملا عبدالله یزدی هم در اون اواخر حاشیه در صناعات خمس که بحث میکنن یقین رو معنا میکنن، بعد شروع میکنن به اینکه این قید اشاره به چیه، اون قید اشاره به چیه. اینجا تبیین میکنن که جهل مرکب و اینها از اقسام تصدیقن، ولی یقین اون اعتقادی است که طابق الواقع، جهل مرکب اون اعتقاد جزمی است که لم یطابق. اونا هم تقریبا همین اصطلاح اصولیین رو دارن. این نظر مشهور منطقیین که میگن جهل مرکب از اقسام علم است، اونم علم تصدیقی. عمده دلیلشون همین این است که در جهل مرکب اعتقاد وجود داره، تصدیق هست. شما میگید این آدم جاهل به جهل مرکبه، خودش که قبول نداره، توجه نداره، خودش رو جازم میدونه، معتقد میدونه، حکم داره، اذعان دارد، اعتراف و تصدیق دارد، قناعت نفس دارد، این اعتقاد در اونجا هست. علم تصدیقی هم غیر از این چیزی نبود، اون ادراک نسبتی بود که دنبالش حکم باشه. تصورون معهو حکم، یستتبعهو حکم، یستلزمهو حکم. این حرف مشهور منطقیین. اما مرحوم مظفر در یک تحقیق مختصر و کوتاهی اثبات میکنن که جهل مرکب از اقسام علم نیست، از اقسام جهل که مقابل علم است، که قسیم علم است. و این مدعا رو از دقت در تعریف خود علم ایشون استفاده میکنن. میفرماین که اگر ما در خود تعریف علم، علم حصولی، دقیق بشیم، ابتعاد و بعد و دوری این نظریه را و این ادعا را خواهیم یافت که میگن جهل مرکب از اقسام علم است، این دور از واقع هست، دور از حقیقت، از اقسام علم نیست. تعریف علم چی بود؟ تعریف علم این بود، علم حصولی، حضور و صورت شی عند العقل، او فقل انطباع الصوره فی العقل یا عند العقل. دقت بفرمایید، نگفتیم حضور و صورت یک چیز دیگر، حضور و صورت خود شی، خود اون معلوم صورتش در ذهن ما حاضر بشه، در عقل ما حاضر بشه، نه اینکه یک شیء دیگری صورتش در ذهن ما آمده و ما معتقد شدیم که این همون هست، مطابق واقع هست، ما خیال کردیم که این علم است، به واقع رسیدیم. و الا حضور و صورت خود شیء نیست، این صورت نسبت که در ذهن ما آمده مطابق واقع نیست، صورت شیء واقعی نیست، صورت شیء دیگری هست. من عالم بلکه من جاهل به جهل مرکب زعم تو این که این صورت همون شیء است، تخیل تو که این صورت همون شیء است، این علم به نظر منه، تخیل منه، و الا واقعا علم نیست. علم حضور صورت شیء است، نه صورت امر دیگری که من خیال بکنم صورت این شیء است ولی در واقع نیست، این که علم نشد. مثلا فرض بفرمایید که زمین کروی شکله، از نظر واقع، از نظر علمی این معنا ثابت شده، کروی شکله. حالا یک کسی آمده معتقد شده است که زمین مسطحتون، یعنی پهنه، همواره، همه جاش برابره. خب این الان معتقده، یقین هم دارد که الارض مسطحتون، ولی این اعتقادش درسته؟ این علم است، این صورت نسبت واقعیت، واقع که کرویته، ولی این علم پیدا کرده به مسطح بودن، به هموار بودن سطح زمین، همه را مساوی و یکسان حساب کرده. پس این به واقع نرسیده، صورت خود شی در عقل این حاضر نشده، صورت شی دیگری آمده است که او خیال میکند این صورت صورت اون شی واقعی است. پس در خود این تعریف دقت بکنیم، جهل مرکب از اقسام علم نخواهد بود، بلکه از اقسام جهل است، اونم جهل تصدیقی، گاهی بسیط است و گاهی مرکبه. حد اکثر حرفی که گروه اول و مشهور داشتن این که آقا اینجام اعتقاد هست، در جهل مرکبم اون آدم معتقده، تصدیق داره، اذعان و اعتراف داره، حکم داره، اینجام که هست، جوابش این است که اعتقاد تنها که کاری ازش نمیاد، اعتقاد تنها که واقع رو عوض نمی کند. تا این صورت علمیه من مطابق واقع بشه، تا این صورت نسبت طابق الواقع، اعتقاد من مطابق واقع باشد، واقع به حال خودشه، مخالف واقع باشد، واقع به حال خودشه. اگر مطابق بود علم است، اگر مطابق نبود اعتقاد من خطاست، ولی واقعی که عوض نمیشه. پس مجرد الاعتقاد هم تأثیری در واقع ندارد و موجب این نمیشود که این صورت با اون محکی خودش، با اون معلوم خودش در خارج یکی بشن، واقع عوض بشه. مجرد اعتقاد که واقع رو عوض نمیکنه. بنابراین مثال هم میزنم، فرض بفرمایید که شما در بیابانی هستید، از دور شبهی میبینید، یه سیاهی، اعتقدتم به انه انسان، معتقد شدید که واقعا انسان، اعتقاد، ولی در واقع یه درختی بیش نیست، سنگی بیش نیست، حیوان دیگری بیش نیست، شما معتقد شدید که انسانه، اعتقاد شما واقع رو عوض میکنه، سنگ رو انسان میکنه، درخت رو انسان میکنه، ابدا واقع جای خودش محفوظه. و اگر صورت همان واقع در ذهن شما آمده علم است، اگر صورت او نیامده است شما خیال کردید که علم است، ولی وقتی خودتونم نزدیک میشید به اون شبه میبینید که سنگی بیش نبوده، چوبی بیش نبوده، میگید ای من اشتباه کردم، من خیال کرده بودم انسان است، حالا معلوم شد که نه، انسان نیست. بنابراین از خود تعریف علم میشه درآورد که جهل مرکب لیس به علم، چون حضور صورت خود شی نشده، حضور صورت امر دیگری شده، من خیال کردم این انسان است، این همون شیء واقعی است. مطلب جدیدی که داریم این است که یکی دیگه از تقسیمات علم رو که قبلا هم اشاره کردیم اینجا بیان میکنن، علم حصولی، اینم مال علم حصولی است، چه تصور به چه تصدیق به کلا قسمیه در یک تقسیم به دو قسم میشه، ضروری و بدیهی دارد، نظری و فکری و اکتسابی دارد. منظور از معلومات ضروریه و بدیهیه چه در بخش تصورات چه در بخش تصدیقات، عبارتن از اون معلوماتی که حاجتی به نظر و فکر و اکتساب از دیگری نداره، که آدم بره مدرسه کسب علم بکند، بنشیند فکر بکند، اندیشه بکند، مقدمه چینی بکند، اینها نیست، این میشد معلومات ضروریه و بدیهیه. بلکه به مجرد توجه نفس الی این امر بدیهی علم برای ما حاصل میشه، معطلی نداره، فکر معطلی داره، مراحل داره، در درس بعدی انشالله تفصیلا بیان خواهیم کرد چند مرحله داره تا به نتیجه میرسه. در معلومات ضروری این مراحل نیست، توقف نیست، معطلی نیست، فقط توجه نفس لازم داره. اون رو بیان میکنیم، توضیح میدیم که یعنی چه؟ به مجرد اینکه نفس متوجه این امر شد، از غفلت در آمد، تنبه پیدا کرد، توجه نفس همان و علم پیدا کردن همان، دیگه هیچ معطلی نداره. به خلاف امور نظری و اکتسابی که بعد از توجه نفس تازه باید شروع بکنه به استدلال، اندیشه، مقدمه چینی تا به نتیجه برسه. حالا در بخش تصورات معلوم ضروری و بدیهی مثال زیاد داره، مثل تصور معنا و مفهوم وجود. وجود یعنی هستی، بودن، مفهومش بدیهیه، بدیهیست. بچه 2 ساله از بودن و از هست معنایی در ذهنش داره. وقتی در میزنن میگه بابا خونه هست یا نیست، این رو میفهمد که میگه یه چیز بدیهیست. عدم و نیستی مفهوم بدیهی داره، معنا و مفهومش واضحه. ولو مصداق وجود و حقیقت وجود و کنه وجود در خارج از همه چی پنهان تره، خیلی بحث داره. از قدیم بین حکما نزاع بوده است که وجود اصیل است یا ماهیت اصیله، خیلی بحث داره. ولی معنا و مفهوم ذهنیش خیلی بدیهی است. قبلا هم شعر حاجی رو خوندیم به مناسبت، مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفای، و هاکذا معنا و مفهوم شیئون، چیز، در هر لغتی از کلمه شیئون یه معنای واضحی در ذهن دار، به معنای وسیع کلمه. علم، جهل، عرض می شود که حرارت، برودت، اینها یه سلسله مفاهیم بدیهیه است که هر انسانی تصور روشنی از اینها در محیط ذهن خودش داره. عدل، ظلم، احسان، اساءه، امثال ذلک از مفاهیم عامه و جهان شمول که مورد تطابق آراء جمیع عقلاس، به طور فطری این رو میفهمه، عدل رو تحسین میکند و ظلم رو محکوم میکند و الی آخر. مثال هایی که زدیم از بخش نظری و از بخش عملی هر دو بود. حالا این اصطلاحات رو بعداً باهاش آشنا میشید. در بخش تصدیقات بدیهی هم در باب صناعات خمس خواهد آمد که بدیهیات 6 بدیهیات اولیه داریم، مشاهدات داریم، متواترات داریم، تجربیات داریم، یک یک اونجا میاد، مثال هم داریم. حالا اجمالا به چند مثال قناعت میکنیم. مثلا الکلو اعظم من الجزء، هر کلی و مجموعه ای از جزءش بزرگتره. این یک تصدیق بدیهی است. در تصدیقات بدیهیه اشتباه نشه، تصدیقش بدیهیه و الا ممکنه تصورات نظری باشن. موضوع قضیه الکل یعنی چه؟ مجموعه ذات الاجزا رو میگن، مرکب رو میگن، ممکنه احتیاج به تعریف داشته باشه. اعظم من الجز یعنی چه؟ بزرگتر بودن به چه معناست؟ این احتیاج به بیان داشته باشه. ولی بعد از تصور موضوع الکلو و محمول اعظم من الجز و نسبت بین هما و مقایسه، تصدیق به این امر که کل از جز بزرگتر است یک امر بدیهی است، دیگه احتیاج به تأمل نداره، احتیاج به فکر نداره. اگر اشکالی هست در تصور اشکاله، در تصدیق اشکال نیست. یا مثال دیگه از همین اولیات، النقیزان لا یجتمعان. خب تصور نقیزان احتیاج به دقت داره، معنی اجتماع چه معنی دارد تأمل میخواد. ولی بعد از تصور موضوع محمول عرض میشد که اعتقاد به نسبت و تصدیق، این دیگه از بدیهیات از که اجتماع نقیزه منال محالات، هر کسی هم این رو بهش حالی بکنی میفهمه. مگه در تصور اطراف موضوع یا محمول گیر داشته باشه؟ به الا اگر از تصورات فارغ بشد در تصدیق مشکلی نداره. از مشاهدات هم مثال بزنیم. مشاهدات به حس ظاهر، الشمس مشرقتون، شمس موضوع، مشرقتون محمول، این احتیاج به فکر نداره. چشم باز بکنه آدم میبیند که مشرقه هست، طالع هست یا طالع نیست. مشاهدات به حس باطن یا وجدان، انا عطشان، من تشنم، انا جوعان، من گرسنم، فلانون خائف، فلانون کذا، اینا احتیاج به فکر نداره، یافتنیست. به حس وجدان این رو در خودش میابه. بنابراین اینا تصدیقات بدیه. در بخش ریاضیات تصدیقات اولیه، مبادی اولیه داریم، الواحد و نصف الاثنین، فکر نمیخواد، تأمل نمیخواد، دیگه بچه هم میدونه. الاربعه تو زوجون، اربعه رو تصور کردیم، معنای زوجون رو تصور کردیم که قابل للانقسام به متساویین، تصدیق به این که اربعه زوجون جزء بدیهیاته، چون میبینیم که اربعه چهارتا میشه، دوتا دوتا به دو قسم مساوی تقسیم میشه. و هاکذا از بخش های دیگه مثال زیاد داره. متواترات، فطریات در باب خودش باید اینا رو میگن معلومات تصدیقیه بدیهیه، که رسیدن به این تصدیقات و به این حکم ها و به این ادراک ها استدلال نمیخواد. در رسیدن به اون تصورات بدیهی هم تعریف لازم نداره که بیایم بگیم جنسش کذا، فستش کذا، معنیش واضح واضح است. این چیزها رو نمیخواد، نمیبره، اصلا بدیهی قابل تعریف نیست. و متقابلا معلومات تصوریه یا تصدیقیه نظریه و اکتسابیه عبارتن از اون معلوماتی که محتاج به نظر، اکتساب و فکر و استدلال هستن. بعد از اینکه تنبه پیدا شد، توجه به این مجهول پیدا کردم، باید برم فکر کنم، مطالعه بکنم تا بتونم بگم الانسان حیوان و ناطق، این تعریف تعریف بدیهی نیست. باید مطالعه بکنم تا بشناسم حقیقت نفس ناطقه آدمی چیست. النفس ماهیه چیز بدیهی نیست، اون همه اختلاف درش. باید مطالعه بکنم تا بتونم بگم که فرشته چیه، ماهیت ملک چیست، موجود مجرد، موجود مادی لطیف و نورانی هست، قصه چیه. باید مطالعه بکنم تا بفهمم که حقیقت جن چیه، از نار است، از نور است، از خاک است، قصه چیه. باید برم کسب بکنم، از آقای ادیسون مثلا بپرسم که این کهربا و برق که تو اختراع کردی از چی ترکیب شده، مثبتش چیه، منفیش چیه، چی جوری میشه برق تولید میشه. این که بدیهی نیست که هر کسی بفهمه، با کسب و سوال و دانش و تحصیل علم برای انسان روشن میشه. اینا تصورات نظری هم. در بخش تصدیقات نظری هم، خب آیا زمین، کره زمین ساکنه یا متحرکه؟ بدیهی نیست که آدم فوراً بگه ساکن. صدها و هزاران سال هیئت بطلیموسی، نه بطلمیوسی، هیئت بطلیموسی حاکم بوده. او معتقد بود که زمین مرکز عالمه و ساکنم هست، خورشید و ماه و ستارگان دور زمین میچرخن، که آدم با چشم ظاهرم همینو میبیند که خورشید میاد یه ساعت معینی از افق در میاد، بعدم اون طرف پنهان میشه. اون نظرش این بوده، الارض ساکنه. ولی حالا 400-500 سال است یا کمتر است که هیئت جدید آمده، کوپرنیک لهستانی آمده، کپلر آلمانی آمده مثلا، اینا معتقد شدن که نخیر، الارض متحرک، متحرکه، زمین حرکت داره، حرکت وضعی دارد، حرکت انتقالی دارد، حرکت به دور خودش داره، حرکت به دور خورشید داره، الا ماشاءالله. میبینید که یه امر بدیهی نیست، یه امر نظری است. به چه دلیل اون میگفت، به چه دلیل این میگه، کدوم حق است، احتیاج به استدلال داره. یا فرض بفرمایید که دانشمند مادی میگد عالم قدیمه، دانشمند الهی میگد عالم حادثه، خب به چه دلیل؟ هم قدمت عالم برهان میخواد، استدلال میخواد، هم حدوث عالم استدلال میخواد. اینا رو میگن تصدیقات نظریه. و قص الهازا بسیاری از تصدیقات، تصدیقات نظری است. اصولا بر اساس منطق ارسطو ما یه سلسله معلومات تصوریه و تصدیقیه بدیهیه داریم که خدادادی است، فطری است، با حس و اینها ادراک میشه، احتیاج به فکر نداره. و این معلومات بدیهیه و مبادی اولیه رأس المال ماست، سرمایه علمی ماست که از اینها بشر استفاده کرده و روز به روز بر مجهولاتش چیره شده و فائق شده و همچنان پیش میره. علی حال این هم داره. بنابر این علم تصور یا تصدیق خودش علاهده دو قسم شد، ضروری و بدیهی پیدا کرد، نظری و اکتسابی. برای بیان این مطلب بحث رو اینجوری دنبال میکنن ایشون که اصولا اموری که ما بهش علم پیدا میکنیم تو عالم، اما از امور جزئیه مثل قیام زید، طلوع شمس، تشنگی امر، گرسنگی بکر، اینا امور جزئیه که با حواس ظاهری یا با قوه خیال یا با قوه واهمه درک میشن، نه مدرکات جزئیه. و یا امور کلیه و معلومات کلیه که با عقل ادراک میشه. عقل است که میگوید فرض بفرمایید که کل ممکنن محتاج الی المؤثر. عقل است که میگوید اجتماع نقیزه. این قواعد کلی کاره عقل، مدرک به ادراک عقلی است. هر امری را که ما بهش علم پیدا میکنیم، چه جزئی و چه کلی، اینها از دو حال خارج نیستن. بعضی از این امور معلوم ما میشوند بل بداهه و به ضروره، احتیاج به نظر و فکر نداره. مثال هایی براش زدیم، کافی است که نفس به این امر متنبه و متوجه بشه. حالا این منظور چیه توضیح میدیم انشاءالله در همین جلسه. بعضی از امورم هست، اکثر امورم هست، چه تصوراتش چه تصدیقاتش، جزء نظریات، فکریات، اکتسابیات هستن. معلومات بدیهیه ما بسیار اندک، معلومات نظریه ما صد برابر و هزار برابر فراوان است که با نظر و اکتساب برای ما حاصل میشه. این اجمالا دو دسته، اینم یک تقسیم. حالا یک بحث راجع به ضروری و بدیهی داریم، یک بحثم راجع به نظری و اکتسابی. راجع به نظری و اکتسابی که گفتیم با فکر حاصل میشه، باید ببینیم مثلا فکر چیه و کار فکر چگونه انجام میگیره، اون مال درس بعدی مونه انشاءالله، قابل دقت هم هست. راجع به ضروری و بدیهی الان یه بحثی داریم که گفتیم ولو ضروری هست و بدیهی هست، یعنی احتیاج به نظر و فکر و دقت و مطالعه و مقدمه چینی اینها نداره، اما احتیاج به توجه نفس و التفات نفس داره. حالا میخوایم ببینیم که عوامل توجه نفس چند تاست، اسباب و عواملی که موجب میشن که نفس به یک امری متوجه بشه، به یک امر بدیهی عالم بشه، اونا چند امره. ایشون میفرمایند که کلن اسباب و توجه نفس پنج عامله، پنج امر کلیست. عامل اول عامل انتباه، یعنی التفات، تنبه. اگر آدمی غافل باشد به بدیهی ترین بدیهیات هم عالم نمیشه. زید مقابل شما ایستاده ولی شما حواستون جای دیگه است، چشمتونم وازه ولی علم به زید نداری چون غافلید، تا بگد آقای فلانی زید فورا متنبه میشه، متوجه میشود، انتباه، تنبه و توجه. تا نباشد آدم به بدیهیات اصلا دسترسی پیدا نمی‌کنه. علامه امینی است 4 ماه یا بیشتر در هندوستان در کتابخانه نشسته نسخه برداری میکنه، روزی 16-18 ساعت، گاهی کمتر گاهی بیشتر. ولی وقتی میاد به ایران یا مثلا به عراق بهش میگن که آقا اونجا گرم بود هوا، احساسی گرما نکردید؟ میفرماید که حالا شما میگید من حس میکنم که مثلا گرم بوده، یا اونجا کسی به من گفت احساس کردم، عرق میریزه ولی چون دنبال کار مهمتری هست به این احساس گرما هیچ توجه نداره. هیچ توجهی ندارد که حتما برم زیر عاشق علی ابن ابی طالب هست، دنبال معشوق خودشه، دنبال مطلب خودشه، نسخه برداری میکند، اصلا این چیزام توجه نه. خب این یه امر بدیهی است، تا متنبه بشد میفهمد که گرمه داره عرق میریزه، ولی توجه نداره به این. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در حال نماز تیر رو از پای مبارکش میکشن، اصلا متوجه نمیشه، بعد از نماز میبیند که خون جاری شده. این چیه؟ این مال اون تیر هست که از پای شما. حضرت قسم میخورن که اصلا احساس نکردم، چون در اون حالت از مادیات غافله، از تن خاکی بریده، وصل به خدا شده، به اون حقیقت رسیده، با اون نجوا و مناجات داره، با اون حرف میزنه، لذا از این امر بدیهی که احساس درد و این چیزا باشه به کلی غافله. باید تنبه باشه، انتباه باشه و توجه باشه. این یک عامل. اگه این نباشه آدم به هیچ امری علم پیدا نمی کند. آدم غافل غافله. عامل دوم و سبب دوم برای توجه نفس به امر بدیهی سلامت و ذهن است. ذهن آدم سالم باشه. ذهن مریض ممکنه به ابده بدیهیات هم نرسه، دسترسی پیدا نکنه. حالا مرض ذهن اما به خاطر نقصان طبیعی است، مادرزادیه، از اول که بعضیا متولد میشن عقب مونده ذهنی هستن، عقب مونده ذهنی هستن. خب این نقصان طبیعی داره در ذهنش، مسئله دو تا چهار تا رو هر کاری میکنن حالیش نمیشه، با اینکه این بدیهی است ولی اون نقص داره، عقب مونده ذهنی است. بدیهی رو باید ذهن سالم باشه. یا به خاطر یک مرض عارضی سلامت ذهن رو از دست داده، عالمه، دانشمنده، ولی در یک سانحه، در یک حادثه، تصادف، بمباران، هرچه به قدری این ضربه خورده یا وحشت کرده که تمام معلوماتش از دست داده و حالا ذهن مریضه، ناسالمه، هرچند بخوایم بهش حالی بکنیم مطلب حالی نمیشه. یا به خاطر تربیت فاسد ذهنش آلوده شده، ذهنش دیگه سالم نیست. اگر تربیت غلطی شد، آدم در محیط فاسدی بار آمد، ممکن است اون بدیهیات و واضحات رو هم تسلیم نشه، زیر بار نره. عدل برای او چه مفهومی داره؟ مثلا احسان برای او چه مفهومی دارد؟ و امثال ذلک. منشأش تربیت فاسده است که ذهن رو از سلامتی و از اون حالت اولیش طبیعیش خارج کرد. اینم عامل دوم، سلامت و ذهن. این دو عامل در تمام بدیهیات باید باشد. نفس اگر متنبه نباشد به هیچ امر بدیهی عالم نمیشه، چه اولیات، چه فطریات، چه تجربیات، هر چه. سلامت و ذهن نباشد به هیچ امر بدیهی عالم نمیشه. این هر دو. عامل سوم و سبب سوم سلامت الحس، حواس. این عامل منحصر است به معلومات بدیهیه حسیه، به علوم حسیه، به محسوسات. خب در محسوسات دیگه فکر نمیخواد، دست بیار جلو ببین آتش گرم هست یا گرم نیست، حرارت داره، این لمس کردنی یا نه فکر کردنی. ببینیم اسب چند تا دندون داره، 100 تا دانشمند بشینن کنفرانس بدن، سمینار تشکیل بدن، بحث و بررسی علمی، استدلال، فایده ای نداره. برید یه دندون اسب رو، دهن اسب رو باز کنید، بشمرید چند تا دندون داره، دندونهای طبیعیش مشخص بید. یه اموریست که حسی، نظری و فکری نیست. رسیدن به امور حسی احتیاج به سلامت حواس داره. رنگ کذا رو بخواد درک بکنه باید بینایی داشته باشه، فکری نیست ولی دیدنیه، باید چشم سالم باشه. اگر به کلی نابینا باشد از این علم محرومه، از این امر بدیهی، ادراک نداره، میگه من که نمیبینم، نمیفهمم. اگر نه، نور چشمش ضعیفه، تا 2 متریشو میبینه، بعدشو نمیبینه. آقای زید در 3 متریش استاده، میگیم زید، میگه من که نمیبینم. این احتیاج به فکر نداره ولی باید نور چشم باشه، این حس باشه. هاکزا در شنیدنی ها، آدم ناشنوا، آدم اسم، آدم کر چیزی رو نمیشنوه. اون که گوشش سنگین است، 10 تا سمعکم بگذاره بازم به سختی میشنوه، از دور دیگه چیزی رو نمیشنوه. این احتیاج به سلامت حس داره تا صداها رو درک کنه. ذائقه باید سالم باشه تا آدم مزه ها رو بفهمه. بعضی ها ذائقه ندارن، مزه ها رو نه. شامه ندارن، بویها رو استشمام نمی کنن، عضوی از اعضای بدنش لامسه ندارد، ممکنه به حرارت برسه، به سرمای صفر درجه هم برسد، اصلا احساس نکند، احساس سرما از این ناحیه نداشته باشد، حس لامسه نداره و همسال و زالک. بنابراین عامل سوم عبارت شد از سلامت الحس. عامل چهارمی که برای توجه نفس لازم است به این امر بدیهی فقدان شبهه است. گاهی وقتا افراد انسان‌ها ذهنشون مسبوق به شبهه است، از پیش یه بافتهایی دارن و یافتهایی دارن، شبهاتی تو ذهنشون القا شده، بر اساس اون شبهه هزار بارم این امر بدیهی و مسلم و متواتر رو بهش بگی زیر بار نمیره، قبول نمیکنه. برادران عامه و اهل سنت ما به عقیده ما ذهنشون مسبوق به شبهه است، و الا جریان ولایت علی ابن ابی طالب به خلافت اون حضرت چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشه، از متواترات تاریخ، از مسلمات بین شیعه و سنی است. اون همه روایات، حدیث قدیر از همه مهمتر، ولی خب اونا با شبهاتی این دو رد کردند و الانم هر کسی میاد از اونها همین در ذهنش از اول ایجاد میشه دیگه، حاضر به قبول نیست. وقتی معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیهما میاد مثلا بزغاله ها بره ها رو به بچه های مردم میده، شب صبح میده تا شب بازی کنن، دو مرتبه وقتی مانوس شدن شب اینا رو میرن وقتی خوابه از پیشون میبرن، بعد صبح که بیدار میشه میگه بره من بزغاله من، میگن علی آمده دیشب دزدیده برده، اینجوری عداوت و بغض علی رو تو دل بچه میکنن، این بچه از حالا داره منحرف بار میاد، مسبوق به شبهه بار میاد دیگه. پس فردا شما بیا بگو علی ابن ابی طالب کشته شد در مسجد، باورش نمیشه، علی با نماز چه کار؟ این شبهه است. وقتی ذهن آدم مسبوق به شبهه شد، این چیزای واضح را ممکنه نتونه بپذیره. دانشمندان مادی، مارکسیست ها، ماتریالیست های دنیا معتقد هستند به اینکه اجتماع نقیزه محال نیست، بلکه تناقض از ضروریاته، نه تنها محالون ضروریون، ثبوت و شیل نفسی ضروریون. یعنی چی؟ میگن ما قبول نداریم سلب و شیع نفسی محالون، یعنی چی؟ ما قبول نداریم تناقض محالون، ما اینا رو قبول نداریم. الکل و اعظم من الجز، یعنی چه؟ ما اینا رو قبول نه، این بدیهیات اولیه رو منکرن. چرا؟ مسبوق به شبهه. مکتب هگل این چیزا رو انکار میکنه، میگه که اینا بر اساس اون عرض میشد نظام قدیم بود که اشیا رو در حال سکون و ثابت بودن مطالعه میکردن، همه چی ساکنه، وقت نمیشه یه چیزی هم باشه هم نباشه، بودن و نبودن. ولی ما آمدیم میگیم همه چی در حال تغییره، در حال تحول است، منطق جدیدی آوردیم، چیزی که در حال تغییر است یعنی در حال شدن هست، هیچ موقع یک شی در آن واحد یک حالت ثابت نداره، هم میتونیم بگیم هست هم میتونیم بگیم نیست، هست به اعتبار این که الان وجود داره، نیست به اعتبار این که مرتب در حال تغییره، تحوله. همین الان که میگم این هست باید بگم نیست، چون عوض شد، تغییر پیدا کرد، حرفایی که اونها دارن، مثالهایی هم میزنن در جای خودش برای این که تناقض محال نیست. شخصی مرده ولی تا مدتی هم، تا لحظاتی، ساعاتی، ایامی ناخن رشد داره، مال قوه نباتی است، درختم که میخشکه بالاخره میبرن تا مدتی سرسبز دیگه، ناخن میرویه، بیش بزرگ میشه، موی سر ممکنه رشد پیدا بکنه، میگن این آدم هم زنده است هم زنده نیست، این شد اجتماع نقیزین، جمع بین هما. حرفایی که داره این به خاطر این است که تناقض فلسفی و منطقی ارسطو رو ندرک نکردن، معنا و مقصود اینا رو نفهمیدن، لذا برمیدارن ابده بدیهیات رو هم که اجتماع نقیز این باشه منکر میشه. کی گفته است که کل از جز بزرگتر؟ نه خیر، ما مثالی میزنیم که جز از کل بزرگتر باشه. چی؟ یا آفتابه ای رو تصور بکنید که تنه آفتابه اینجا باشه، لوله آفتابه به قدری بلند باشد که به کاخ مارگارت تاچر برسه مثلا. خب این لوله جزئه و این تنه کله، ولی این لوله جز از این تنه کل بزرگتره، الجز اعظم من الکل. این بیچاره در تصور اشتباه داره که وقتی میگیم کل، نه این تنه تنها، کل یعنی مجموع تنه با لوله. مجموع تنه با لوله و لوله تنها کدوم بزرگتره؟ مجموع بزرگتره، بازم کل از جز بزرگتره. این چیزا رو انکار میکنن، مثالهایی هم میزنن، چون تصویر درستی و روشنی از اینها در ذهنشون نیست. یه عده از معتزله پیدا شدن و همچنین عده از اشاعره که میگن ارتفاع و نقیزه محالون رو ما قبول نداریم. کی گفته از ارتفاع نخیر ارتفاع نقیزه ممکنه؟ شیعی در آن واحد نه موجود باشد و نه معدوم. ارتفاع نقیزه از اونی که نه موجود است و نه معدوم تعبیر میکنن به حال، و حال را معنا میکنن هو امر ثابت که خودش لیس به موجودن ولا معدوم و در این حال صفت لامر موجود. حالا این چی میشه؟ نه موجود است و نه معدوم، شد واسطه بین الوجود و عدم، یه واسطه، و در این حال صفت لامر موجود و صفت عالمیت و قادریت و اینها رو برای ذات حق از همین قبیل، از همین طریق درست میکنن، چون نتونستن مسئله رو حل بکنن. فکر کردن اگر بگن اینا موجود است تعدد قدما پیش میاد، چند موجود قدیم، غافل از این که اینا عین ذاتن، تعدد نیست، مفهوم متعدده، مصداق واحده. برای اینکه از این اشتباه، از این محله که خلاص بشن، آمدن گفتن که اصلا این صفات وجود نداره، نه موجودن نه معدوم، حالاتی هستن برای ذات حق که این صفت موجود هست، ولی خود این عالمیت و قادریت و حییت و مریدیت لا موجود ولا معدوم. اسمشو حال گذاشتن، از بیحالی آمدن اسم این رو حال گذاشتن. دو تا دلیل هم براش آوردن که مسئله کاملا تخصصی است در کتابهای حکمی و فلسفی، حالا اشاره خواهیم کرد. مرحوم خواجه در شرح تجرید، در تجرید الاعتقاد، و مرحوم علامه در شرح تجرید که کشف المراد باشه، این رو بحث کردن. محلش رو معین میکنیم، بعدا مایل بودین مراجعه بکنید، نکردیدم لزومی نداره، چون مسئله فنی و تخصصیه، هیچ ضرورتی هم نداره. عامل پنجمی هم داره که نرسیدیم به اون. لیس الجهل المرکب من العلم، جهل مرکب به عقیده ما از اقسام علم نیست، از اقسام جهل. یزعم بعضهم، بعضی از منطقیین اصولیین که اصطلاحشون بیان شد که علم حجت است، قطع حجت است، مرادشون چیه؟ طبق اون معنا جهل مرکب از اقسام علم است و قطع است. منطقیین یزعم بعض المنطقیین، چه گفتیم این بعض کیان؟ در حاشیه، حاشیه ملا عبدالله صفحه 21، حاشیه محمد علی، اونجایشون ادعای اجماع کرده که تصدیق چهار قسمه: یقین، ظن، تقلید، جهل مرکب. که ما توضیح دادیم که این یقین که میگیم در اینجا اهم است، شامل تقلید هم شد، دیگه تقلید جدا نیست. جهل مرکب هم که از اقسام علم نیست، اقسام و تصدیق چند تا شد؟ دوتا، یقین و ظن. یزعم بعضهم، در همون صفحه 21 حاشیه ملا عبدالله، پاورقی حاشیه محمد علی اونجا آمده، در صفحه 146 با نسخه‌ای که من داشتم، البته حاشیه های قدیم، 146 در خود متن حاشیه ملا عبدالله هم اونجا خود ایشون تصریح دارن به این که وقتی یقین رو معنا میکنن در صناعات خمس، بعد در قیدهای یقین که الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، میگن این المطابق خرج جهل مرکب، چون اونم اعتقاد جازم هست ولی مطابق واقع نیست، اونم تصدیق ولی مطابق واقع، اونجا خودشون صریحا میگن. اینا معتقد هستن به دخول جهل مرکب در اقسام علم، علم تصدیقی، و یجعل این بعض اون جهل مرکب رو از اقسام علم. به چه دلیل؟ نظرن الی ان جهل مرکب متضمن اعتقاد است، متضمن جزم است، متضمن تصدیق و حکم است، و این خالف الواقع، ولو برخلاف واقع باشه، ولو اون که نمیدونه، توجه نداره، اون فکر میکند مطابق واقع است، قاطعانه حکمم داره. بلکه نا، نظر خود مرحوم مظفر این است که اذا دقق نا، اگر دقیق بشیم، دقت بکنیم در تعریف خود علم، علم حصولی نعرف و براحتی میشناسیم ابتعاد و دوری این زعم و پندار را عن الصواب و الحق، و انهو و می شناسیم که انهو یعنی ای تفسیر کرده ضمیر هو را ای هاز الزعم این پندار هاز الزعم من الجهل المرکب خود این پندار که جهل مرکب از علم است خود این یک نوع جهل مرکبه یک نوع خطاست شما پنداشتید که این از اقسام علم است در واقع از اقسام علم نیست شما در همین رابطه جهل مرکب دارید یک جهلتون است که به واقع جاهلید فکر میکنید از اقسام علم است یک جهلتون است که خودتونم به خود جهل خودتون جاهلید و میپندارید که مطلب اینه خود این یک نوع جهل مرکبه تعبیر لطیفی است دلیل شما چی است که از تعریف این معنا رو میفهمید لعن معنای علم این بود حضور و صورت شیء اندل عقل صورت و شیء خود شیء نه امر دیگه صورت و شیء اندل عقل معنای این تعریف این است که انته زره حاضر شود صورت و نفس ذالک شیء معلوم خودش نه عوضی چیزی به جای او اون که علم نیست صورت و نفس ذالک شیء اما اذا حضرت صورت و غیرهی در ذهن شما به زعم این که اون صورت صورت اون شیء است در واقع انسان نیست حیوان است و شما فکر میکنید انسان مثلا در واقع این ساکن نیست متحرکه شما فکر میکنید ساکن مثلا مسطح نیست کرویه شما فکر میکنید مسطح است امثال ذالک اذا حضرت صورت و غیر اون شیء در ذهن شما به گمان این که اون صورت صورت خود اون شیء است فلم تحضر خود شی در ذهن شما خودش نیامده عوضی چیزی دیگه جاش آمده علم به اون شی نیست بل صورت شی این آخر صورت شی دیگری به ذهن شما آمده زائمن که پندارنده است اون جاهل به جهل مرکب این که اون صورت صورت همون شی است که مطلوبشه دنبالشه و نیست و هازا و حال الجهل المرکب جهل مرکب اینه وقتی این شد فلایت خلو تحت تعریف علم صور حضور و صورت خود شی این اون نیست اون که نبود علم نیست علم که نبود الا ولابد میشه جهل دیگه شق ثالثی نداره فمن مثال میزنن فمن یعتقد ان الارض مسطحتون هموار است و پهنه است نکروی شک لم تحضر اند این آدم صورت نسبت الواقعیه نسبت واقعی کرویته و این اونو درک نکرده و اون نسبت واقعی این است که الارض کرویتون این فکر کرده مسطح است و هموار و انما حضرت صورت و نسبت اخرى نسبت دیگری مسطح بودن که مطابق واقع هم نیست به ذهنش آمده است که یتخیل و این من این که اون صورت همون واقع هست فکر میکنه فی الواقع ارض مسطحتون نگو که فی الواقع کرویتون نمسطح و در حقیقت ان الجهل المرکب یتخیل و صاحبو خیال می کند صاحب این جهل مرکب این که اون جهل مرکب از علم است ولیکن او در واقع لیس به علم علم نیست و کیفه یسه هو حرف خوبی است هیچ موقع قسیم و شی قسم و شی نمیشه جهل مرکب قسیم علم است ضد علم است چیزی که قسیم است و مقابل اوست قسم علم دیگه قرار نمیگیرد که علم مقسم باشه به او و به غیر او تقسیم بشه کیفه یسه و ان یکون شی جهل مرکب از اقسام مقابلش که علم باشد و حالون که قسیم و شی قسم و شی نمیشه مقسم باید در همه اقسام به طور مساوی باشه و علم که مقسم است در اینجا نیست بل اعتقاد که شما بهش استدلال کردید گفتید اینم از اقسام علم است به این دلیل که ما اعتقاد داریم تصدیق داریم اونم جوابش نیست که اعتقاد شما که لا یغیر و حقایق را واقع را عوض نمی کند شما به واقع نرسیدید خیال می کردید رسیدید مثال فشبه و سیاهی من بعیدن از دور الذی یعتقد و این شبه را ناظر و بیننده انسانن فکر می کند انسانه و هو لیس به انسان ولی در واقع انسان نیست و یک درخت یک سنگه لا یسیر و اون شبه را اعتقاد این آدم نمی گرداند او را انسانن علی الحقیقت و الواقع شبه همون شبه است سنگ سنگ چوبه چوبه این فکر میکرد انسانه حالا که نزدیک شد خودشم به جهل خودش به اشتباه خودش پی برد که انسان نیست العلم ضروریون و نظریون ینقسم العلم به کلا قسمیه یعنی التصور و التصدیق ینقسم الی قسمین تصور ضروری و تصور نظری تصدیق ضروری و تصدیق نظری
الاول قسم اول از ضروری و البدیهی و یسمى ایزن اسم دیگرش بدیهی است و هو ضروری یا بدیهی ما اون علمی است که لا یحتاج در حصولش و تحققش الا کسبن یعنی به دست آوردن دنبال کردن که برم از این مختره بپرسم تا بفهمم این نیست و نظرن و فکرن هر دو یکی است احتیاج به فکر نداره احتیاج به این که من بشینم مطالعه بکنم نداره تا تنبه نفس و توجه ذهن آمد بهش عالم میشه فیه سلو چی آقا؟ چی؟ گفتم کسب یعنی به دست آوردن که بره سوال بکنه این میشه اکتساب نظر و فکرم اونم مقدمه فکره اینجوری فیه سلو بل استرار حاصل میشه این علم ضروری بل استرار یعنی بل قهر و الجبر اختیاری دیگه نیست تا متوجه شد بشت و بل بداهت و ضروره التي اون بداهتی که هی المفاجات ناگهانی آمدن و الارتجال بدون مقدمه حاصل شدن من دون توقفن و من دون تأملن در مقدمات که برم ببینم جنسش چیه فصلش چیه صغراش چیه کبراش چیه این حرفا درش نیست مثال که تصورنا لمفهوم وجود بودن هستی عدم نیستی شی مفهوم شی نا از تصورات بدی است و که تصدیق نا به این که الکل اعظم من الجزء و به این که النقیزه لا یجتمعان اینا از بدیهیات اولیه بهش میگن اولیات و به این که از شمس و طالعتون یا مشرقتون اینا از بدیهیات از مشاهدات بهش میگن مشاهدات به حس ظاهر چشم و به این که الواحد نصف الاثنین از امور بدیهی ریاضیه و حسابیت الاربعت و زوجون امثال ذلک و هاکذا انا عطشان انا جوعان لنا عطش لنا جو نه از بدیهیاتی است که مشاهده به حس باطن و وجدان هست و خیلی چیزای دیگه قسم دوم و نظری و هو نظری اون علمی است که یحتاج حصولش به تحققش الی کسبن دنبالش برم اکتساب بکنم و نظرن و فکرن با اندیشه حالا فکر و نظر در تصور باشم ببینم جنسش چیه فصلش چیه ماهیت رو تشریح بکنم در تصدیق باشد ببینم صغرای دلیل چیه و کبراش چیه مانند تصور ما نسبت به حقیقت و ماهیت روح و نفس ناطقه جن فرشته و خیلی چیزای دیگه و تصور ما نسبت به حقیقت کهربا و برق که از چی تشکیل شده نمیشناسیم باید بریم از مخترعش از دانشمندش بپرسیم برای ما بدیهی نیست و مانند تصدیق ما به این که الارض آیا ساکنتون که هیئت بطلیموس میگفت او متحرکتون که هیئت جدید میگه حول نفسها که دو نوع حرکت دارد در اطراف خودش حرکت وضعی داره مثلا به حول شمس حرکت انتقالی داره اینا و یسمى این نظری اسم دیگرش هم علم کسبی و اکتسابی هم بهش میگن توضیح القسمین ان بعض الامور همین دو قسم رو توضیح میدن بعضی از امور هست که یحصل العلم به ها به اون امور من دون انعام نظر هم امعان که میم جلوتر باشه این بعد باشه امعان نظر و هم انعام که نون جلوتر اینجا نوشته شده هر دو به معنای دقت نظره دقت نظر زیر و رو کردن مطلب هر دو یک عرب میگد ان امن نظر فی امرین یعنی این نظرش رو تیز کرد دقیق کرد زیر و رو کرد مطلب رو ام انا نظر هم باز همین بدون انعام نظر و دقت فکر و فکر فیکفی در حصول این بعض الامور و این علم به این بعض این که تتوجه نفس نفس غافل نباشه توجه پیدا بکند الی اون شیء بدیهی به یکی از اسباب و عوامل توجه که سلامت ذهن و این چیزا پنج عامل که بعدن میاد به بعضی هم اشاره کردیم الاتیه من دون توسط عملیت فکریه دیگه عملیات فکری صغرا کبرا استدلال دیگه واسطه نیست تا چشم باز بکند و چشمش سالم باشه میفهمه میبیند که شمس طالع هست مثلا کما مثلنا چه در بخش تصورش چه در بخش تصدیقش و هازا این قسم اول هو الذی یسمى به علم ضروری یا بدیهی سواء اکان تصورن ام تصدیقن که هر دو رو مثال زدن و بعضی از این امور لا یصل الانسان نمیرسه و واصل نمیشه آدمی به علم به این امور به سهولتن به راحتی و آسانی به مجرد توجه نفس بعد از توجه فکر میخواد مقدمات میخواد زمینه چینی بل لابد من انعام نظر دقت نظر و بررسی مطلب و اجرا و به کارگیری یه سلسله عملیات عقلیه و فکریه، یه سلسله معادلات و محاسبات فکریه و نظریه، صغرا چیدن، کبرا چیدن، اینا اونم با سبک صحیح منطقی، این تا به نتیجه برسه. مثل معادلات جبریه که برای نیل به مجهولات حسابیه از اونها استفاده میشه، باید با طرز صحیح باشه. فیتوسل و به واسطه این معلوماتی که پیدا کرده با بابای سببیت چاره جویی میکند و توسل میکند به واسطه معلوماتی که اندهو الى علم به این امور مجهوله نظریه با فکر و صغرا کبرا چیدن. ولا یستطیع ان یتصل بل علم بها، یا یصل بل علم به این امور رأسن، یعنی مستقیمن و مستقلن، من دون توصیت این معلومات، بدون وساطت اینها و صغرا کبرا چیدن اینها و تنظیم این معلومات علا وجه صحیح منطقی، تا منتقل شود ذهن از این معلومات به اون مطلبی که کان مجهولن اندهو و مطلوبن، که بعد از اینکه صغرا کبرا چید اون مجهول مطلوب تبدیل به معلوم میشه، میشه جزء معلومات. کما مثلنا برای تصور نظری و تصدیق نظری، و هذا هو الذی یسمى به علم نظری یا کسبی، سوان باز کان تصورن او تصدیقن. توضیح اون در ضروری و توضیح اون در نظری و فکر مال درس بعد. اما ضروری قلنا، همین الان گفتیم که ان العلم الضروری، دانش ضروری و بدیهی، هو الذی لا یحتاج الی الفکر و انعام النظر، بررسی نمیخواد، دقت نظر نداره. مقدمه چینی و اشرنا همین الان الی این که شنچین است لابد من توجه نفس به احد اسباب عوامل توجه، که اینا رو باید داشته باشه، و الا اگر اینا رو نداشته باشد علم بدیهی هم براش حاصل نمیشه. و هذا این امری که الان اشاره کردیم ما یحتاج الی بعض البیان که اسباب تنبع و توجه چیه. فان الشیء قد یکون بدیهیا، چرا یحتاج الی بیان؟ برای اینکه ممکنه امری بدیهی باشه، ولیکن یجهل الانسان، چرا یجهل؟ لفقد سبب مناسب با او، سبب توجه نفس بو، اگر حسی است حس، اگر وجدانی است وجدان و امثال ذلک. فلا یجب، اینجور نیست که هر چیزی بدیهی شد آدم به ضروره بهش عالم هم باشد، جبری که نیست. فلا یجب ان یکون الانسان عالما به جمیع بدیهیات، نه، تا متنبه نباشد، ملتفت نباشد به بدیهی هم علم نده. فلا یضر ذلک، این عالم نبودن به بداعت البدیهی، اون بدیهی است ولی من باید متنبه بشم، چشم باز بکنم که بهش برسم، چشم بسته که نمیشه بهش رسید، فکر نمیخواد، نظر نمیخواد. و یمکن منحصر بکنیم اسباب توجه نفس را در این امور تالیه و عقب امور آینده، امور ذیل، که پنج عامله. امر اول الانتباه، تنبه، التفات، و هذا سبب متردن به شایعون فی جمیع بدیهیات، اولیات، فطریات، همه بدیهیات. ها آدم ملتفت نباشه، غافل باشه، به هیچ عالم نمیشه. الغافل قد یخفا علیه اوزه الواضحات، که این عرق میریزه ولی اصلا از این غافل هست و امثال ذلک، اوزه واضحات هم. عامل دوم و امر دوم سلامت ذهن است، ذهن سالم باشه، نه معیوب نه مریض، و این عامل هم متردون ایزن در جمعی بدیهیات. فن من کان سقیم از ذهن، ذهنش مریضه، قد یشک و فی ازهر الامور، در بدیهی ترین بدیهیات هم تشکیک میکنه، که من میگه من نمیدونم دو دو تا چهار تا میشه یا نمیشه، یا بالاتر اصلا لا یفهمو، هر چی میخوای تو مغزش فرو بکنی این رو نمیتونه بفهمه، نمیفهم. مثل بچه کوچیکی وقتی یه کلمه دشواری رو میخوای بهش بگی هی چپ تلفظ میکنه، نمیتونه تلفظ بکنه، آدم عقب مونده ذهنی هم اینجوری. و قد ینشا این سقم و این مرض من نقصان طبیعی مادرزادی، از اول عقب مونده ذهنی است و از افراد اینجوریه. او مرض این عارض در اثر تصادف، یه صحنه وحشتناک، این مرض هیجانی شده، مرض پیدا کرده، حالا حالت نسیان و فراموشی داره. او تربیت فاسده، در محیط فاسد بوده، اون بدیهیات رو هم منکر میشه، میگه عدل چیه، احسان چیه، از حرفا چیه و امثال زده. عامل سوم سلامت الحواس، و هذا این عامل و این امر مختص به بدیهیاتی است که توقف بر حواس خمس دارن، و اون بدیهیات کذایی محسوسات رو میگن، که باید چشم سالم باشد تا رنگها رو ببینه، گوش سالم باشد تا صداها رو بشنود، فکری نیست ولی شنیدنیه، باید گوش رو به کار بگیره. فان الاعمى نابینا او ضعیف البصر، کسی که نور چشمش ضعیفه، یفقد
فاقد است و نادار است. کثیری از علم به منظورات دیدنی ها را رنج ها را، من فقط حسن فقط علم. و کذا اصلا آدمی که ناشنواست در مسموعات همین جور از علم به صداها نداره، یا سنگینه کمتر علم داره. و فاقد الزائقه چشایی در مذوقات، اونم علم به مزه ها نداره. و ها کذا فاقد الشامه در مشمومات، فاقد اللامسه در ملموسات، علم به این امور نداره. عامل چهارم و امر چهارم فقدان و شبهه، که اشاره میکنن وقت گذشته